بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، مبحث استصحاب، استاد فاضل، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. آیا در معارضه استصحاب تعلیقی گفت؟ آیا این معارضه دائمیه ثابت است و در نتیجه استصحاب تعلیقی دائما بلا اثر خواهد بود، یا اینکه معارضه تحقق ندارد؟ سیدنا الاستاز الاعظم الامام مدظ الله العالی، ایشون می فرمایند که تحقیق در این باب این است که ما قائل به حکومت بشویم، همون حکومتی را که مرحوم شیخ انصاری علی الله مقامه الشریف بیان فرموده، منتها توضیح نداده اند. ما همون حکومت رو قائل بشیم. بیان ایشون با یک نوع ابهام و اجمالی که درش هست، با اینکه مفصلم بیان کردند، ولی خالی از یک نوع ابهام و اجمال بیان نیست. اما اساس بیان ایشون رو دو مطلب تشکیل می‌دهد که با این توضیحی که من عرض می‌کنم نظر مبارک ایشون کاملاً روشن می‌شود. خوب دقت بفرمایید. یک جهت این جهت است که اگر ما یک حکم تعلیقی داشته باشیم، انجا اکز زیدون فاکرمه، الانبو یحرم و اذا قلا، اینجا اونی که ابتداءن تحقق داره قبل از آنی که برای خود عنب، کاری به زبیب و استصحاب نداریم، حالا در خود عنب میخواییم مسئله رو به یک جهتی بررسی بکنیم، قبل از آنی که برای عنب غلیانی تحقق پیدا بکنه، اگر از شما سوال کردند که شارع در رابطه با این عنب از نظر حرمت چه حکمی دارد؟ شما در جواب میگید که شارع یک حکم تعلیقی داره، یک حرمت معلقه بر قلیان داره. پس اونی که ابتداءً و بلا واسطه استناد به شارع دارد یک حکم تعلیقیه، العنب یحرم اذا قلا. این روشن. خب بعد از آنی که برای خود همین عنب، عرض کردم ما فعلا کاری به استصحاب در زبیب نداریم، بعد از آنی که برای خود همین عنب یک قلیانی پیش آمد، از شما میپرسن که حکم الان چیه؟ شما میگید حکم یک حرمت فعلیه، الان حرامه، قلیان تحقق پیدا کرده. خب اینجا دو تا سوال مطرحه. آیا این حرمت فعلیه‌ای که الان بعد القلیان تحقق پیدا کرد، آیا حرمتون شرعیه ام حرمتون عقلیه؟ این حرمت حرمت شرعیه یا حرمت عقلی؟ این یک سوال. سوال دوم این است که اگر شما حرمت فعلیه بعد القلیان را شرعی قرار دادید، آیا ترتب این حرمت فعلیه شرعیه بعد القلیان بر اون حرمت تعلیقیه صادره از شارع، آیا ترتبش هم شرعیه یا ترتبش عقلیه؟ استاد بزرگوار اینجور می فرمایند که تمام این مراحل شرعیه، یعنی العنب یحرم اذا قلا این مفاد ابتدائیش یک حرمت تعلیقیه شرعیه است، بعد از آنی که قلیان تحقق پیدا میکنه یک حرمت فعلیه شرعیه در کاره، یعنی بعد از آنی که عنب قلیان پیدا کرد، اگر از متشرعه بپرسید که کی الان میگه این عنب بعد القلیان حرامه، جواب میدن شارع. حرمت فعلیه بعد القلیان هم شرعیه، ترتب این حرمت فعلیه بعد القلیان بر اون حرمت تعلیقیه مفاد العنب و یحرم و اذا قلا، ایشون می فرماین این ترتبم شرعیه. یعنی اینجا دیگه مسئله عقل هیچ دخالت نداره، های عقل در این رابطه اصلا مطرح نیست. اون چه هست و نیست از حرمت تعلیقی قبل القلیان و حرمت فعلی بعد القلیان همش مربوط به شارعه و به حس. این یکی از دو چیزی است که اساس کلام امام بزرگوار رو در این رابطه تشکیل میده، تقریبا یک مقدمه بحثه. مقدمه دیگر این است که شما خوب دقت بفرمایید، شما یک جایی که شک در حلیت و حرمت یک چیزی داشته باشید یا شک در طهارت و نجاست یک چیزی داشته باشید، اینجا سه جور تعبیر مطرحه. یه وقت انسان اینجوری تعبیر میکنه، میگه من نمیدونم این شی حلال است یا نیست، در مقابل حلال است حلال نیست رو قرار میده، یعنی شک را متوجه به وجود و عدم حلیت قرار میده. گاهی انسان شک را متوجه جانب حرمت میکنه، میگه نمیدونم که حرمت وجود دارد یا ندارد. و گاهی هم انسان اینجوری تعبیر میکنه، میگه نمیدانم حلال است یا حرام. آیا این سنو اضافه چون شکم همونطوری که در باب قطع و ظن و عرض می شود اینها بحث می کردیم و همینطور در لا تنقض الیقین به شک در باب استصحاب بحث کردیم، اینا همه عرض می شود که شک دو طرف داره، اضافه به دو چیز داره. گاهی شما شک را اضافه به وجود و عدم حلیت می کنید، گاهی اضافه به وجود و عدم حرمت می کنید، گاهی یک طرف اضافه شو حلیت قرار میدید و یک طرف اضافه رو حرمت. آیا این تعبیرات و تعدد اضافات اینها دلیل بر این است که شما حالتهای مختلف تردید درتون وجود داره، یا یک حالت تردیدیه در شما تحقق داره؟ شما که در باب مثلا شرب توتون شک میکنید که حلال است یا حرام است، چند جور شک در باب شرب توتون شما دارید؟ چند نوع حالت تردید شما در این رابطه براتون وجود داره؟ وجدان خودتون رو که مراجعه کنید و ملاحظه کنید، میبینید یک حالت تردیدیه واحده بیشتر نیست. شما یک تردید بیشتر در باره شرب توتون از نظر حکم شرب توتون ندارید، منتها همین حالت تردیدیه واحده رو به سه جور میتونید منعکس بکنید، با سه اضافه میتوانید مطرح بکنید که این تعدد اضافات و تعدد تعبیرات اینها شاهد بر این مسئله نیست که شما حالات متعددی از تردید درتون وجود داره. یک حالت تردیدیه واحده در شرب توتون از نظر حلیت و حرمت بیشتر نیست. در باب طهارت و نجاست هم همینطوره. شما وقتی شک دارید که دست شما پاکه یا نجس، هم میتونید اینجوری تعبیر بکنید که من مرددم بین نجاست الیده و طهارتها. میتونید تعبیر بکنید مرددم بین نجاست الید و عدم نجاسه. میتونید تعبیر بکنید که مرددم بین طهارت الید و عدم طهاره. هر سه تعبیرات صحیحه، اضافاتش فرق میکنه، ولی واقعیت یک مسئله است. واقعیت یک حالت تردید و یک حالت شک، که شک اضافه به دو طرف داره. خب حالا که این مسائل روشن شد، هنوز ببینی، حالا ما بیان ایشون رو توضیح، با توجه به اون نکته‌ای که دیروز در باب تقدم اصل سببی بر اصل مسببی ما ذکر کردیم، که گفتیم علت تقدم اصل سببی بر اصل مسببی حاکمیت استصحاب جاریه در سبب بر استصحاب جاریه در مسببه، و گفتیم معنای حاکمیت اینه، معنای حاکمیت و قوام حاکمیت به دو چیزه، یکی مسئله سببیت و مسببیت که این خب اساس در باب حکومته، لکن گفتیم به صرف سببیت و مسببیت مسئله خاتمه پیدا نمی کنه. یک جهت دیگر مهم هم در اینجا مطرحه و اون اینه که اصلی که در سبب جاری می شود، این شک شما را، این حالت تردیدیه شما را که ما گفتیم یک حالت تردیدیه بیشتر نیست، این حالت تردیدیه شما را در رابطه با مسبب تعبدن برطرف می کنه. وقتی که شما استصحاب بقای کریت رو در اون میم. وقتی استصحاب بقای کریت در این ماء حوزه مشکوک الکریه جاری شد، استصحاب گفت هازا کرون، سقرای برای کبرایی محقق شد و اون کبرا این بود که هر چیزی که به کر تطهیر بشود این یسیر و طاهرا، و این همون کبرای الکر مطهرونه که معنای الکر مطهرون یعنی هر چیزی که با کر شست و شو بشود این یسیر و طاهرا. خب استصحاب بقاء کریت مصداق و سقرای کریت رو درست کرد، الکر مطهرون هم کل کر مطهر هم به عنوان یک کبرای کلیه انطباق بر این سقرا پیدا کرد. وقتی که انطباق پیدا کرد معناش این است که اشار او الدلیل الشرعی حکمه، حکمه به این که این دست آلوده شما که با این آب مشکوک الکریه تطهیر شده، شارع گفت هازا طاهرون. وقتی که شارع گفت هازا طاهرون و طهارت شرعیه ید برای شما ثابت شد، پس دیگه تردید چه معنا داره؟ پس شک در بقای نجاست چه معنا داره؟ شما نمیتونی بیای اینجوری بگی شارع میگه هازا طاهرون اما من شک در بقای نجاست دارم، نجاست با حکم به طهارت دو تا مطلبه. میگه ما که به شما گفتیم شما که در رابطه با نجاست ید سه جور حالت تردیدیه ندارید، دو جور حالت تردیدیه ندارید، شما یک حالت تردیدیه در رابطه با نجاست و طهارت ید وجدانن براتون ثابته. شما نمیتونی بیای بگی که شارع داره میگه یدوک طاهره اما استصحاب میخواد نجاست رو ثابت بکنه. میگیم استصحاب که میخواد نجاست رو بگه، اول حالت تردیدتون رو برا ما روشن بکنید تا استصحاب رو فرض حالت تردید باید جرایان پیدا بکنه. استصحاب لا تنقض الیقین به شک، باید حالت تردیدیه به نام شک محفوظ باشه تا لا تنقض الیقین به شک جرایان پیدا بکنه. اما وقتی که شارع به مقتضای استصحاب کریت حوز و به مقتضای الکر مطهرون حکم به ان یدک طاهره، دیگه چه تردیدی برای شما وجود داره در محیط شرع؟ چه حالت تردیدیهی برای شما هست که بخواهید لا تنقض الیقین به شک رو به لحاظ اون حالت تردیدی بیان کنید. ما گفتیم یه حالت تردیدی بیشتر نیست، منتها سه جور عبارت داره. یک عبارتش این است که بگی من شک دارم در طهارت و عدم طهارت ید. یه جور این که بگی شک دارم در نجاست و عدم نجاست ید. یه جور بگی شک دارم در طهارت و نجاست ید. اینا همش عبارته، اما اونی که این عبارات حاکی از اوست، اون حالت نفسانیه وجدانیه، اون یک حالت تردیدیه واحد است. و شارع این حالت تردیدیه رو از شما در محیط شرع از بین برد. شارع اومد گفت انی، مثل این که اینجوری فرمود، گفت انی حکم تو به ان هازل ما کرون و حکم تو به ان کل کرن متحر. پس شما دیگه چه حالت تردیدی براتون باقیه که بخواید لا تنقض الیقین بالشک رو در رابطه با نجاست ید جاری بکنید؟ پس در تقدم اصل سببی بر مسببی، علاوه بر مسئله سببیت و مسببیت، این نکته مهم هم مأخوذه که باید جریان اصل در رابطه با سبب به کیفیتی باشه که حالت تردیدیه شما را در رابطه با مسبب در عالم تعبد و عالم شرع برطرف بکنه. یعنی با مواجهه با بیان شارع دیگه وجهی برای حالت تردیدیه شما نباشه، علتی برای تردید دیگه وجود نداشته باشه. خب بعد از آنی که این مسائل رو ملاحظه فرمودید، ایشون میخوان که در ما نحن فیه همین معنا را طابق النعل بالنعل به ضمیمه اون حرفی که در رابطه با فعلیت حکم تعلیقی عرض کردیم، همون معنا رو ایشون میخوان اینجا پیاده بکنند. بیانشون این است که میفرماید که شما چرا شک میکنید که بعد القلیان حلیت برای زبیب، حالا بحثمون در مورد استصحاب تعلیقیه، چرا شک میکنید که این زبیبی که براش قلیان پیش آمده هل یکون حلالن املا؟ و به عبارت روشن‌تر، در رابطه با اون استصحاب تنجیزی که انقلت میگفت معارض با استصحاب تعلیقیه، اون استصحاب تنجیزی موردش این بود که زبیب قبل القلیان کان حلالن قطعن، بعد از بیب قلیان پیش آمد و قلیان تحقق پیدا کرد، ما شک می کنیم که آیا اون حلیتی که برای زبیب قبل القلیان ثابت بود، آیا اون حلیت باقیست یا نه؟ این مجرای استصحاب تنجیزی. آیا کسی میتونه از ما سوال بکند که چرا شک میکنید؟ علت شک شما و منشأ شک شما چیه؟ چرا شک میکنید که اون حلیتی که برای زبیب قبل القلیان بوده بعد القلیان هم هست یا نه؟ اگر سوال کرد که چرا شک میکنید، شما میگی برای اینکه من احتمال میدهم که اون حرمت تعلیقیهی که در باب زبیب هم ثابت باشه، پس اصل سببیت و مسببیت که اولین مرحله حکومت، این برای شما روشن شد. اصل سببیت و مسببیت رو ما نمیتونیم درش تردیدی داشته باشیم که علت شک در بقای حلیت تنجیزیه این است که آیا اون حرمت تعلیقیهی که برای عنب ثابت بود آیا برای زبیب هم ثابته یا برای زبیب ثابت نیست؟ پس اصل سببیت و مسببیت که اولین رکن در مسئله حکومت و اصل سببی و مسببی است، این روشن. و اما اون جهت دومش، همونطوری که در مسئله استصحاب بقای کریت ما توضیح دادیم که استصحاب بقای کریت تعبدن اون حالت تردیدیه را نسبت به طهارت و نجاست ید برطرف میکنه، برای اینکه وقتی یه طرفش تثبیت شد دیگه تردید معنا نداره. وقتی که شارع گفت هذه الید طاهرتون، دیگه معنا نداره شما بگی من هم احتمال طهارت میدم هم احتمال نجاست. همونطوری که اونجا اون جهت دوم حکومت تحقق داشت، اینجا ما میخواییم، یعنی ایشون میفرمایند ما همین حرف رو به عینه در اینجا ذکر میکنیم. چطور؟ میگیم شما استصحاب حرمت تعلیقیه رو جاری بکنید به عنوان اصل سببی، استصحاب حرمت تعلیقیه مفاد مطابقیش این است که حرمت تعلیقیه در زبیب باقیه. با توجه به اون نکته‌ای که اول ذکر کردیم که هر کجا که یک حکم تعلیقی باشه بعد از آنی که معلق و علیهش در خارج تحقق پیدا کرد، هم فعلیت حکم تعلیقی و هم ترتب این حکم فعلی بر حکم تعلیقی هر دو شرعیه، اون جهت رو شما اینجا ضمیمه کنید. استصحاب حرمت تعلیقیه رو در باب زبیب جاری کردید، مفاد مطابقیش این شد که حرمت تعلیقیه باقیه. خب لازمه این، نه لازمه عقلی، لازمه شرعی حرمت تعلیقیه حرمت فعلیه بعد القلیانه. چه حرمت فعلیه بعد القلیان خودش حرمت شرعی، تو بش هم بر حرمت تعلیقی به مقتضای اون بیان اول ایشون اونم شرعیه. فبالنتیجه چی شد؟ فبالنتیجه استصحاب حرمت تعلیقیه یک حرمت فعلیه بعد القلیان به عنوان یک حکم شرعی و با ترتب شرعی برای شما تثبیت کرد. یعنی چه؟ یعنی الشارع حکمه به ان الزبیبه بعد القلیان حرام شرعا. خب وقتی که شارع خودش داره حکم میکنه به اینکه این حرمت شرعیه داره، بازم شما شک در حلیت و حرمت فعلیه میکنید؟ آیا به خود اجازه میدید که بگید که شارع گفته حلاله لکن من شک در حرامه، من شک در حلیت دارم؟ مگر گفتیم چند حالت تردید برای شما وجود داره؟ مگر زبیب بعد از آنی که براش قلیان پیش آمد چند تا حالت تردیدیه در رابطه با حکم زبیب برای شما مطرحه؟ یه حالت تردیدیه است، منتها از این حالت تردیدیه گاهی به وجود الحلال و عدم الحلال تعبیر می کنید، گاهی به وجود الحرمه و عدم الحرمه تعبیر می کنید، گاهی یه طرف اضافه تردید رو حلیت قرار می دید، یه طرف اضافه تردید رو هم حرمت. خب وقتی که شارع به مقتضای استصحاب تعلیقی با توجه به اینکه لواحق احکام تعلیقیم همش به شارع ارتباط داره و حتی ترتبش هم شرعیه، معناش این است که الشارع حکمه به مقتضای استصحاب حرمت تعلیقیه که ان الزبیبه بعد القلیان حرام بالفعل، کما حکم فی یدک بعد القسل بذلک الماء انه طاهر بالفعل. چطور اونجا وقتی حکم میکرد به انه طاهر بالفعل دیگه شما حق نداشتی بگی من احتمال نجاست میدم، استصحاب نجاست رو جاری میکنم؟ احتمال دو طرف داره، شارع یه طرفش رو تثبیت کرده مسئله طهارت رو، بما انه عرض می شود شارع اون حکم به ثبوتش کرده. وقتی که شارع میگه یدک طاهره دیگه برای اون طرف که مسئله نجاسته دیگه اضافه‌ای باقی نمیمانه، حالت تردید دیگه در اون رابطه معنا نداره محفوظ بمانه. اینجام شارع به مقتضای استصحاب تعلیقی با اون لواحق شرعیش شارع حکما به ان الزبیبه بعد تحقق القلیان یکون حلالا یعنی حراما بالحرمت الفعلیه. پس شما دیگه چه حق دارید که یه استصحاب تنجیزی در رابطه با حلیت جاری بکنید؟ شما چه شکی دیگه براتون باقی میمانه که پای استصحاب تنجیزی رو در کار بیارید و بگید این استصحاب تنجیزی معارض با اون استصحاب تعلیقیه؟ نه، همون دو رکنی که اجازه بید. همون دو رکنی که در حکومت مطرحه، یکی سببیت و مسببیت و یکی این که جریان اصل در سبب رافع حالت تردیدیه در رابطه با مسبب باشه، به لحاظ تعبد هر دو خصوصیت که در سایر موارد حکومت ثابته در اینجا هم همون خصوصیات هست، فقط جرم اینجا یه جرمه، جرمش این است که اصل سببیش تعلیقیه. خب فرض اینه که ما از مرحله اولا فارق شدیم، استصحاب تعلیقی رو جاری میدونیم. اگر استصحاب تعلیقی رو جاری نمیدانستیم که اصلا نوبت به مرحله ثانیه و مرحله تعارض نمیرسید. پس هیچ فرقی بین اینجا و بین سایر موارد وجود نداره. خب حالا من شاید در یک جهتش بعد یک مناقشه‌ای داشته باشم. این که جواب شما بطلانش واضح اندل متشرع است، برای اینکه در خود همون عنب اونجام که ما بیش از یک دلیلی که حکم تعلیقی رو میگه بیشتر نداریم که. خب عنب بعد از آنی که براش قلیان پیدا شد، حرمت فعلی پیدا کرد، اگر از متشرعه بپرسی کی میگه این حرامه، چی جواب میده متشرعه؟ شارع میگه حرامه. آیا غیر از شارع کسی حکم میکنه به حرمت فعلیه؟ آیا درسته که ما اینجا بگیم نه بابا، یه حکم تعلیقی بوده اما الان فعلیتش مربوط به عقله، عقل حکم میکند بن هازا حرامون بالفعل؟ این که بلا اشکال درست نیست. پیداست که این حکم یعنی تبدل اون حکم تعلیقی به یک حکم فعلی بعد از تحقق معلق و علیه، این عرض می شود موجب این نمیشه که اضافش به شارع از دست بره. اگر مولا گفت اینجا که زیدون فکرم هو، حالا زید اومد منزل شما، خب وجوب اکرام پیدا کرد. وقتی این عبد میخواد بگه اکرام زید حالا بر من واجب شده، اگر ازش بپرسن کی واجب کرده، جواب میده غیر مولا. یا مولا به انجا که زیدون فاکرم او، این وجوب اکرام فعلی بعد المجی رو آورده. ازا این یک مسئله است که هم عقلا و هم متشرعه در این جهت تقریبا متوافقند، اما در باب ترتبش شاید یک مناقشه ای باشه، منتها هنوز بیان امام تمام نشده. ایشون یک و ان شئت قلت دارن، بله حالا اجازه. کدوم نست؟ کدوم نست؟ مال عنبه. ما در زبیب میخواییم استصحاب بکنیم، دلیل العنب که شامل زبیب نیست. اگر شامل زبیب بود که ما نیازی به استصحاب نداشتیم. حالا این یک قسمت مهمی از بیان امام، بعد یه تعبیر رو به یه صورتی عوض می کنند به یک نحو و ان شئت قلت، اون رو همچون چیز مفیدیه انشالله عرض بکنیم تا بعد ببینیم آیا در کلام ایشون به نظر مناقشه ای می رسه یا نه. چهارشنبه انشالله. بله؟